أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امیر المؤمنین والأئمة المعصومین. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه عزیزان در آستانه ماه محرم. ابا عبدالله الحسین هستیم. از وجود مقدس امیر المؤمنین طلب میکنیم و دعا میکنیم که انشاءالله همه ما توفیق عزاداری و اشک و گریه و همچنین کسب معارف حسینی رو داشته باشیم. به برکت حسین ابن علی انشاءالله دلهای ما به نور ولایت و محبت روشن بشه. و اما به خطبه 94 نهج البلاغه شریف رسیدیم. و من خطبه له علیه السلام فی صفت الانبیاء. امیرالمؤمنین در این خطبه سه بخش را بیان می کند. بخش اول توحید است، بخش دوم نبوت است، بخش سوم امامت. در پایان هم چند توصیه اخلاقی دارند که بی ربط به مطالب قبلی نیست. فرمود فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم ولا يناله حدس الفطن الأول الذي لا غاية له فينتهي ولا آخر له فينقضي. در باب توحید امیر المؤمنین مثل همه خطبه ها که با نام و یاد خدای متعال شروع می کنند فرمود مبارک است نام اون خدایی که تبارک، مبارک است، با برکت است نام اون خدایی که لا یبلغه بعد الهمم، نمی توانند به او برسند انسانهای بلند همت، انسانهای کوشا. هرچه هم کوشا باشی، هرچه هم سعی کنی، درس بخوانی، عبادت کنی، از هیچ طریقی نمی توان به کنه ذات الهی دست یافت. مبارک است نام خدایی که نمی توان به کنه ذات او رسید به هیچ وجهی، با هیچ همت بلندی. ولا یناله حدس الفتن. فتن با ته دو نقطه به معنای فتنه است. فتن با تا به معنای زیرکی و تیزهوشی است. فتانت یعنی زیرکی. ولا یناله حدس الفتن. نمی شود به خدا رسید با گمانهای زیرکانه. هرچه انسان زیرک باشد، هرچه بتواند در لحظه مسائل مهم را، اون معادلات سخت ریاضی را حل کند، با اینکه تیزهوش است، با اینکه ذکاوتمند است، ولی باز هم نمیتواند به کنه ذات الهی برسد. چرا که خدای متعال کنه ذات شناخته شدنی نیست مگر برای خودش. کار به سطح سواد و سطح پیشرفت معنوی ما ندارد. او شناخته شده نمیشود چون ذات او ذاتی است که لایتناهی است. بلا فاصله فرمود الاول الذی لا غایت له فینتهی. خدای متعال اول است، ولی نه اولی که شما فکر میکنید. اول در مقابل دوم نه. خدا اولی است که لا غایت له فینتهی. هر چه بروی به انتهای اول بودن او نمیرسی. خدا مثل ما نیست که میگن فلان نفر دهمین شخص است که وارد کلاس شد، پس یه پله بریم عقب به نهمی میرسیم، به هشتمی، به هفتمی، به اولی، بعد از او کلاس خالی بود. خدا این گونه نیست. شما او اولی است که قبل از او دیگه چیزی نبوده. هر چه عقب بروی خدا بوده، لذا او ازلی است. همه زمان که مخلوق اوست، ولی اگر بخوایم ساده حرف بزنیم زمان وجود ندارد که خدا در او نبوده باشد. زمانی وجود ندارد که خدا در اون، هر زمانی را شما تصور کنید خدا بوده. او اول است، ولی نه اولی که هر چی بری عقب یه زمانی پیدا بشه که خدا نباشد. ولا آخر له فینقضی. و خدا آخر است، نه آخری که اگر رفتی به انتهاء او برسی، نه اینکه انقضاء پذیر باشد. خدا به انقضاء نمیرسد، تمام شدنی نیست. این دو تعبیر حضرت اشاره به همون اول و آخر بودن خدای متعال میکند. او اول است ولی نه به معنای اول عددی، و آخر است نه به معنای آخر عددی، چون اگر آخر و اول عددی باشد بعد از اول دوم است، قبل از آخر یکی مونده و آخر است. ولی این گونه نیست، خدا نه اولش اول عددی است نه آخرش آخر عددی است. لذا بزرگان کلام و فلسفه فرمودند خدا اول و آخر و سرمد است، قبل از او چیزی نیست، بعد از او چیزی نیست، این وسط اول و آخر را هم او پر کرده، لذا اوست و غیر از او چیزی معنا ندارد. این جملات جملات مهمی هستند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه اول که خطبه بسیار سنگینی است راجع به این جملات توضیحات مفصلی دادن. عزیزان میتونن به اونجا رجوع کنند و برسن. نکته دیگری که در ضمن همین مطلب توحیدی قابل عرض است آن که حضرت میفرماید خدای متعال لا آخر له فینقضی، لا غایت له فین، اصلا این گونه نیست که بخواهد حرکت کند. ببینید برای ما انسان ها هدف داشتن امر بسیار خوبی است، امر مقدسی است. اگر ما هدف داشته باشیم میتونیم حرکت کنیم برسیم. رسیدن ما خودش پیشرفت ماست، خودش حرکت متعالی ماست. از جایی شروع کنیم به جایی برسیم. خب این اون هدفی است که برای انسان قابل تصور است. ولی خدا هدف دارد؟ اگر بگیم خدا میخواهد به فلان جا برسد، خدا میخواهد انسان را به بهش ببرد، اگر هدف خدا در بیرون از ذات خودش باشه این میشه نقص، یعنی خدا چیزی ندارد میخواهد به او برسد. خب این خیلی نقصه، ندارد، چون ما نداریم. ما برنامه ریزی میکنیم، هدف میگذاریم، کتاب بخوانیم، یعنی مطلب اون کتاب رو نمیدونم، میخوام بخونم تا بفهمم. اگر خدا هم یه همچین هدف گذاری داشته باشه که اون نقص است، و خدا نقص ندارد. لذا اینجا قابل استفاده است که بگیم خدای متعال هدفی غیر از ذات خودش ندارد، اهداف خدا بیرون از ذات او نیستند بلکه خود ذات او هستند. مطلب مشکلی است. نکته دومی که حضرت می‌فرماید و منها، یعنی بخشی از این خطبه را حضرت بیان نمی، سید رضی بیان نمی‌کند، از اینجا دوباره کلام حضرت را می‌آورد. فاستودعهم فی افضل مستودع، بحث در مورد انبیا است. توحید تمام شد، الان بحث انبیا. خدای متعال قرار داد به ودیعه گذاشت انبیا را در بهترین جایگاه ها، و اقرهم فی خیر مستقر، و قرار داد انبیا را در بهترین مستقر. مستودع و مستقر اشاره به صلب پدران و رحم مادران دارد. انبیا اعظام کسانی بودند که از جهت پدران و مادران و اجداد در بهترین شرایط بودند. در مباحث علم کلام به طور مفصل به این بحث پرداخته می شود. یکی از شرایط ویژگی های انبیا آن است که ضعف نداشته باشند، نقص نداشته باشند. حالا در هر بخشی، چه نقص های جسمی باشد، مثلا در مورد بعضی از انبیا داستان هایی میگن فلان پیغمبر بدنش کرم افتاد، مردم از شهر بیرونش کردن. خب حتما شنیدید، حالا نمیخوایم اسم بیاریم. خب این داستان ها جزء مسلمات است که دروغه، یعنی ابدا چنین چیزی نیست. در روایات ما هم اشاره شده فلان پیغمبر دچار مشکلاتی شد، بچهش از دستش رفت، اون مثلا باقی که داشت، بوستانی که داشت، اون حیواناتی که داشت، گاو و گوسفندی که داشت، از دستش رفتن، مردن، دچار فقر شد. بله این مشکلی نیست، ولی دچار پیغمبری باشد، دچار یک بیماری بشه، این بیماری واگیردار باشه، بیماری باشه که مردم ازش متنفرن، خب کسی سراغ این پیغمبر نمیره. او آمده بود که جامعه را هدایت کند، الان دچار بیماری شد که مردم دنبالش نمیرن. این نقض غرض میشود و خدای متعال هیچگاه این را نمیخواد. خب وقتی که در مورد جسم و جسمانیات این رو گفتیم، در مورد خانواده و اجداد هم همین صادق است. لذا خاندان انبیاء عظام با باید کسانی باشند که مردم از اونها تنفر نداشته باشند، شهره به بدنامی نباشند. حالا بدنامی به معنای عفت یا به معنای شرک، هر کدام رو که بگیرید، انبیا در رحم پاک و در صلب پاک پدران بودند. تعبیر روایات و زیارات ما فی ارحام المطهره در مورد ائمه علیهم السلام فرمودند که اینها فی اصلاب شامخه و فی ارحام المطهره. حسین ابن علی این گونه بود و این از صفات انبیاء عظام است. اگر میبینید در صفات مرجع تقلید هم میگن مرجع تقلید کسی است که باید حلال زاده باشد. خب خیلی سوال پرسیده میشه، علیکم السلام و رحمت الله، اگر کسی به فرض حلال زاده نباشد، خب پدر و مادر او اشتباهی کردن، خطایی کردن، چرا این بچه باید از مثلا فلان شأن اجتماعی دور باشد، نتونه مرجعیت داشته باشه؟ پاسخ خیلی روشنه. پاسخ آنه تو آدم خوبی میتونی باشی ولو اینکه حلال زاده نباشی، ولی میتوانی انسان خیلی خوبی بشی، ولی مرجعیت، ولی نبوت، ولی امامت، اینها مسئولیت های اجتماعی هستند. مردم باید گرایش داشته باشند. اگر کسی یک عیب فاحشی داشته باشه که مردم از او بدشون بیاد، او نمیتواند مسئولیت اجتماعیش را به درستی انجام بده. لذا گفتن تو میتوانی مجتهد بشی، میتوانی عالم بشی، میتوانی سلوک کنی به خدا برسی، ولی مرجعیت یک جنبه اجتماعی است. عرضم در مورد اینه، فاستودعهم فی افضل مستودع و اقرهم فی خیر مستقر، این در مورد همه انبیا، همه ائمه صادق است. اونها باید پدران و مادران پاک، طیب و طاهر، هم از جهت عفت هم از جهت عدم شرک داشته باشند. تناسخت هم کرائم الاسلاب الى متحرات الارحام. تناسخه به معنای منتقل کردنه. منتقل کرد انبیاء را خدای متعال از صلب پدران، ولی صلبی که کریم بود. توجه کنید، لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را کریم، جرامی، با احترام باش برخورد کردیم. پدران باید کریم باشند تا اصلاب اونها، صلب اونها، نسل اونها هم کریم باشد. تناسخت هم کرائم الاسلابه الى متحرات الارحام. از اون طرف به مادران توصیه می کند متحرات باشید، از این طرف به پدران توصیه می کند کریم باشید، بزرگوار باشید، بزرگ منش باشید. خدای متعال انبیا را این گونه از صلب پاک پدران به رحم پاک مادران منتقل کرد. کلما مضا منهم سلف قام منهم به دین الله خلف. هرگاه یکی از این انبیاء الهی عمرشون به پایان میرسید، یا به شهادت میرسیدن، یا به مرگ طبیعی از دنیا میرفتن، قام منهم، به پا میخواست یکی دیگه از همون انبیاء برای اقامه داشتن دین خدا. خلفی، خلف به معنای جانشین صالح هست، جانشینه. ما یه خلاف داریم، یه خلف داریم. بچه اگر بد باشه این خلاف هست، بچه اگر خوب باشه این خلف هست. انبیا هر کدام از دنیا رفتن یک خلفی برای خودشون به جا گذاشتن. میدانید که از اموری که در این خلیفه بودن مطرحه اینه که خلیفه و مستخلفون انت باید شباهت داشته باشند. خلیفه یعنی کسی که الان هست با مستخلف اونان، کسی که قبلا بوده، اینها باید شبیه باشن. لذا انبیاء اعظام در برنامه هاشون، در رویکردهاشون، در جهان بینیشون مثل هم بودن. عیناً همون آیه‌ای که لا نفرق بین احد من رسله، اینها با هم دعوا و درگیری، اینا یکی هستن. چرا؟ چون هر کدام بناست خلیفه بعدی باشد، جانشین بعدی باشد. خلیفه و مستخلف عنه باید مثل هم باشند، شباهت داشته باشند. اتفاقا یکی از جاهایی که باز ما حرف داریم و نسبت به آقایون اهل سنت که به هر کسی که حکومت را به دست گرفت میگن خلیفه، همینجا جایی است که شبهه وارد میکنیم. میگیم آقا خلیفه یعنی کسی که باید شباهت به مستخلف عنه داشته باشه. مثل کسی که رئیس اداره است، میگه آقا من امروز میخوام از اداره برم مرخصی بگیرم، سفر برم، یک نفر رو میخوام جانشین خودم کنم، خلیفه خودم کنم. نمیره آبدارچی رو که خلیفه خودش کنه، کسی را میگذارد که به امور اداره آشنا باشد، کسی را میگذاره که دلسوز باشه، کسی را میگذاره که علمش رو فهمش رو داشته باشه، او میشود خلیفه. نمیره سر کوچه یه نفر رو پیدا کنه بذاره جانشین خودش. خلیفه و مستخلفان ان باید شباهت داشته باشن. خب حالا سوالمون اینه، معاویه خودش رو خلیفه پیغمبر میداند، امیرالمؤمنین میداند، عباسیان و مروانیان و امویان خودشون رو اینا واقعا خلیفه پیغمبرن؟ چه شباهتی بین خلیفه و مستخلفان ان هست؟ هیچ شباهتی نیست. ولی شما نگاه میکنید بین امیرالمؤمنین و پیغمبر خیلی شباهت هست، پس او خلیفه بلافصل رسول الله هست. انبیاء یکی پس از دیگری آمدن، حتی افزت کرامت الله سبحانه و تعالی الی محمد صلی الله علیه و آله. افزت به معنای به انتها رسیدنه، به ته چیزی رسیدن. خدای متعال یکی یکی انبیاء را آورد تا اینکه جریان نبوت به انتها رسید، ختم شد به وجود مقدس رسول اکرم پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فاخرجه من افضل المعادن منبتن. خدای متعال این پیغمبر را هم، یعنی پیغمبر اسلام را، مثل پیغمبران قبل اخرجه، خارج کرد او را از افضل المعادل منبتن. معادن اینجا به معنای صلب پدرانه، منبتن نبت یعنی روییدن، به گیاهان میگن نبات. چرا؟ چون اینا رویش دارن، مثل جماد نیستن که سنگ باشد و حرکت نکنه، نه اینها رشد میکنن، نمو دارن. خدای متعال پیغمبر را از بهترین معدنها رویاند و اعز الارومات مقرسن، و پیغمبر در عزیزترین ارومات به معنای اصل و نسبه، اینجا کنایه از رحم مادران است، در عزیزترین و گرامیترین رحمها قرض کرد. ریشه پیغمبر در طهارت است، ریشه پیغمبر در معادنی است که معادن کرامت است، معادن رحمت است. انسان اگر میخواهد تأثیر گذار باشد باید ریشه دار باشد. گاهی به رفقا این گونه عرض میکنیم که یعنی وقتی این حرف رو میزنیم برای بعضی های حالت افسردگی به وجود میاد، میگن ما نیستیم. وقتی که به پدر و پدر بزرگانمون نگاه میکنیم، اینها اونقدر آدم های بزرگ و شاخصی نیستند که به فرض ما بتونیم به اونها تکیه کنیم. آدم خوبیه، ولی اینکه ریشه دینی داشته باشد، ریشه دین بشود، نه. چه کنیم؟ عرض ما اینه، حالا که پدران شما به فرض به اون درجه نرسیدن، تو ریشه شو تا 5 نسل 6 نسل بعد به جایی برسن. این دلیل نمیشه چون ما پدرمون روحانی نبود، دینش آنچنانی نبود، یه انسان ساده بود، به فرض دینداریش هم دینداری 50-60% بود، نمازش رو میخوند، بعضی از عباداتش رو سرسری میگیره، پس ما رها کنیم، ما هیچی نمیشیم. چرا؟ تو باید ریشه بدوانی تا دیگران بعد از تو تکیه کنند به این ایمان تو، به این تقوای تو و به جایی برسند. هر کدام از ما باید این مطلب رو مد نظر داشته باشیم. من افضل المعادن منبتن، خدای متعال پیغمبر را خارج کرد از افضل معادن، از بالاترین و افضلترین معدنها، یعنی از صلب پدران رویاند پیغمبر را. رویش پیغمبر از یک معدن فضلی بود، رویش پیغمبر، قرص پیغمبر، ریشه پیغمبر می رود به اعز الارومات، به رحمهایی که عزیز بودند، گرامی بودند. پدران و مادران پیغمبر را به این سادگی نمیشه در موردشون حرف زد. خود رسول الله در روایاتی دارد با جلال و جبروت و عظمت از آبا و اجدادشون یاد می کنند. من الشجرت التي صدع منها انبیاء، پیغمبر از همون درختی است که بقیه انبیاء از همون درخت بودن. این شجره، شجره مبارکه است، این شجره است که پیغمبر اکرم، عیسی مسیح، ابراهیم خلیل، اسماعیل، آدم، نوح، اینها همه انبیاء از یک سلسله و شجره مبارکه‌ای هستند. و انتجب منها امناء، پیغمبر از همون شجره ای بود که خدای متعال انبیاءش را از اونجا انتخاب میکرد. خیلی جمله جمله مهمی است. اگر کسی میخواهد جزء انبیاء باشد باید ریشه داشته باشد، باید به اون شجره طیبه. حالا که دیگه بحث انبیاء تمام شد، ما اون ظرفیت نبی شدن رو نداشتیم، ولی اگر کسی هم میخواهد در مسیر باشد، مثل انبیاء باشد، باید این درخت را پیدا کنه، این شجره را پیدا کنه، خودش رو پیوند بزنه. توجه کنید، دیدید حتما این باغدارها بعضی از میوه هاش میوه های پیوندی است. ما شاید از نسل دیگری باشیم که سید هم نباشیم، فاصله نسبی با آل الله داشته باشیم، ولی این درخت درختی است که پیوند قبول میکند. ما باید خودمون رو پیوند بزنیم به این درخت. بعد اگر بادام تلخ را به این درخت حلو پیوند زدی، این بادام تلخ شیرین می شود، حلو می شود، می گیرد شیرینی این درخت را. آل الله این گونن. اگر ما با اونها متصل شدیم، مثلا محرم یعنی این، محرم گریه اش امام حسین محتاج به گریه من و شماست، امام حسین نیازمند به گریه ماست. انا قتیل العبرات به چه معناست؟ او نیازمند نیست، او میگه تو بیا اینجا پیوند بخوری، پیوند که خوردی شیرین میشی، پیوند که خوردی دیگه بدیهات کنار میشه، دیگه همه به چشم عظمت به تو نگاه میکنن، تو یه درخت بی مصرف نیستی. درخت که نه، تو یه شاخه گیاه افتاده در کنار مزبله نیستی دیگه، تو الان یک درخت ریشه‌دار شدی، تو الان متصلی به این درختی که شجره طیبه قرآنی است. بله، محرم موقع اتصالت. و این نهج البلاغه ما هم که میخوانیم همینه، غیر از این نیست. ما میخواهیم خودمون رو متصل کنیم. اتصال به فهم است، اتصال به ایجاد علقه و ارتباط است. هر چه بیشتر تعلق خاطر به این خاندان پیدا کنیم، اتصالمون به اینها بیشتر میشود. و انتجب منها امناعه اترته خیر الاتر. اترت به معنای نسل بچه ها، فرزندان رو میگن اترت. اترت پیغمبر، خاندان پیغمبر بهترین خاندان ها هستند. توجه بفرمایید، ابتدا خطبه با توحید شروع شد، بعد در مورد نبوت عامه صحبت کرد، انبیا اینگونه بودند، خدا انبیا را از بهترین جاها انتخاب کرد، بعد آمد سراغ نبوت خاصه، یعنی فقط در مورد رسول مکرم صحبت کرد. از اینجا به بعد بحث در مورد ائمه است، صحبت از امامت به وجود میاد. لذا ما قائلیم امامت استمرار نبوت است و نبوت از توحید سرچشمه میگیرد. اگر کسی در خانه امام نیامد، او توحیدش مشکل داره. امیرالمؤمنین توحید را مطرح میکند، نبوت را مطرح میکند، ختم نبوت را مطرح میکنه، میگه امامت. جامعه که رها نشد، جامعه که نمیشه با هرج و مرج اداره بشه، باید کسانی باشند اداره کنند این جامعه را. اونها چه کسانی هستند؟ فرزندان پیغمبر. اترته خیر الاتر. نکته، فرزندان پیغمبر از این جهت که فرزند پیغمبر بودن نشدند امام. شبهه‌ای که خیلی مطرح میکنند، میگن اگر ما هم پسر علی صلوات الله علیه بودیم، ما هم میشدیم امام حسن و امام حسین. اینها نفهمیدند که حسن و حسین چون که عظمت دارند شدند امام، نه چون فرزند علی هستند. همین علی صلوات الله علیه فرزندانی دارد که امام نشدند. امام صادق فرزندی داره که منحرفه، امام هادی سلام الله علیه فرزندی داره که منحرفه. دنیا دنیای اختیار است. نوح سلام الله علیه فرزندش غرق شد، بنا نیست که چون فرزند نوح به جایی برسه. فرزند نوح هست ولی با اختیار خودش میخواد راه دیگری رو بره، هیچ مشکلی نداره. پس اینکه کسی چون فرزند امام صادق است بشود امام کاظم، اینطور نیست. دیگرانی هم بودن، فرزند اهل بیت بودن ولی خوب نشدن، خود اون شخص باید. لذا فرمود اترته خیر الاتر. خاندان پیغمبر از اون جهتی که خیر بودن، بهترین بودن، به این مقام رسیدن. اگر نه صرف پدر و پسری و جد و نوه بودن که دلیل نمیشه کسی بهشتی بشه، کسی جهنمی بشه. مگه ندیدید علمایی را که فرزندانشون به انحراف کشیده شدند و همون علما توانستند جامعه را هدایت کنند، مردم هدایت شدند با اونها، ولی فرزند او دچار عجب شد، دچار غرور شد، زمین خورد. مشکلی نیست، عالم عالم اختیار. در ادامه این جمله را عرض کنم، خیلی جمله عجیبی است. مستحضرید که صحیح بخاری و صحیح مسلم دوتا کتاب مهم اهل سنتن دیگه، اینها بعد از قرآن صحیح بخاری و صحیح مسلم رو قبول دارن، دوره های صحیح خانی دارن، صحاح ستشون رو میخوانن. همین قصه ای که ما الان داریم نهج البلاغه شریف رو میخونیم، اونها خیلی بیش از ما و خیلی پیش از ما یک دور سالیانه صحاحشون رو میشینن دور هم، مثل مسجد ما در ماه مبارک رمضان قرآن تلاوت میکنیم، اونها سنی ها میشینن صحیح بخاری تلاوت میکنن، اگه نیاز باشه اون ملاشون اون بزرگشون براشون توضیح میده. این باید دست کم نگیریم، اگر ما نهج البلاغه رو رها کردیم اونها صحیح بخاری را مسلط میشن، بعد میبینید حرفهایی میزنن در سطح جامعه که علوی نیست، چون اونها خوندن، مطالعه کردن، مباحثه کردن، ما نهج البلاغه را بوسیدیم و گوشه قفسه گذاشتیم و معلوم حرف او غالب میشه. باید بخونیم، باید کلمات امیرالمومنین ملکه ذهن و زندگیمون بشه. در همین کتاب صحیح مسلم روایتی است که پیغمبر فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، من همه شما را تذکر میدهم، توجه میدهم که آقایان اذکرکم الله فی اهل بیتی، اهل بیت مرا باید توجه بشون کنید. اینطور نباشه که اهل بیت رو رها کنید، خیر، اهل بیت تذکر همیشگی من به شما هستن. این آقای قرطبی یک کتابی داره المفهم، شرح همین کتاب صحیح مسلم است. قرطبی، خب یه تفسیر قرطبی هم شاید شنیده باشید، تفسیر مهمی هم در عالم اهل تسنن داره. قرطبی میگه من تعجب میکنم بنی امیه چطور این روایت صحیح را از مسلم دیدند ولی به اهل بیت پیغمبر ظلم کردند، ولی علی صلوات الله علیه را لعن کردند، هیچ سب کردند، ناسزا گفتند. بنی امیه چقدر آدمای بدی هستند، یزید چه آدم بدی است که حسین ابن علی را به شهادت رسوند در حالی که پیغمبر فرموده بود اذکرکم الله فی. ما سوالمون و انتقادمون به قرطبی، مسلم و دیگران اینه، چرا فقط سراغ بنی امیه رفتید؟ مگر امیرالمؤمنین، مگر فاطمه زهرا، مگر حسنین همونها نبودن که پیغمبر فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی؟ مگر علی جزء اهل بیت پیغمبر نبود؟ چرا خلفای شما که اینقدر قبولشون دارید در حق علی ظلم کردند، فاطمه را به شهادت رسوندند؟ قرطبی به بنی امیه ایراد میگیره، ولی ایراد به خود اوست، ایراد به خلفای اینهاست، با همین روایاتی که خودشون نقل کردن، روایات شیعه که سر جای خودش، مهمترین کتبشون بر ضد خودشون حرف داره. فرمود اترته خیر الاتر و اسرته خیر الاسر، خاندان پیغمبر، اسره به معنای خاندان، خاندان پیغمبر بالاترین خاندانها هستند، و شجرته خیر الشجر، شجره و درخت مبارکی که پیغمبر غرس کرد بهترین درخت است، نبتت فی حرم و سبقت فی کرم. این جمله حرم اینجا دو تا معنا داره، نبتت فی حرم به معنای حرم رو به معنای مکه گرفتن، پیغمبر در مکه به دنیا آمد، نبت، نبات، رشد کرد در مکه، ولی معنای دیگری هم ازش قابل استفاده است که اینجا حرم به معنای حرمت باشد، نه مکه مکرمه. خب این رو که همه میدانند، پیغمبر در مکه متولد شد، این گفتن نداره. پیغمبر رشد کرد در حالی که با احترام رشد کرد، و بسقت فی کرم، بسقت یعنی قد کشید، بزرگ شد در حالی که کریمانه بزرگ شد. باز نکته دیگر، خب این یه خبری است که امیرالمومنین میده، پیغمبر در نهایت حرمت و کرامت بزرگ شد. حالا درسی که ما میگیریم اینه، اگر کسی خواست فرزند تربیت کنه، فرزند را باید با حرمت و کرامت بزرگ کرد. اگر کسی خواست فرزندش فردا جایی رو بگیره، حرمت او رو باید حفظ کن. امروز روانشناس ها همه میگن دیگه، تو این کتاب های تربیت کودک همه نوشتن شخصیت کودکتون رو خرد نکنید، بچه‌تون رو جلوی جمع یا در خلوت نشکنید. انتقاد بکن از او، ایرادی داره ایرادش رو بهش بگو، ولی ایراد گرفتن و انتقاد کردن و تذکر دادن و خرد کردن متفاوته. حرمت او را حفظ کن. این حرمتی که تو امروز به او میگذاری حریمی دور او میشود که فردا او عزیز بشه، فردا بزرگ بشه. این کلماتی است که امیرالمومنین به ما یاد داد. حالا ما میریم از کتاب این و اون میخونیم میگیم به به چه حرفهایی. اینا حرفهای امیرالمومنین در نهج البلاغه است. فقط فهم میخواد، فقط چشم میخواد اینها رو ببینه و عمل کنه به اینها. اگر کسی بچهش رو با حرمت بزرگ کرد، با کرامت بزرگ کرد، سرانجامش میشه پیغمبر، پیغمبرگونه میشود. تربیت تأثیر دارد در سرانجام. لها فروع انقوال. پیغمبر اکرم کسی بود که فروع یعنی شاخه های طولانی داشت. ریشه ریشه است که وصل است به انبیا، ساقه ساقه است که از عظمت پیغمبر شکل گرفته و این درخت شاخ و برگ فراوانی دارد. همون آیه ای که قرآن کریم فرمود الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این فروع شاخ و برگ اند که در آسمان ها هستند. علی و اولاد علی و البته هر کسی که خودش رو به این خاندان متصل کنه. لها فروع انطوال و ثمرون لا ینال. این خاندان یک میوهی دارن. این درختی که پیغمبر درس کرد یک میوهی دارد که دست کسی به عظمت او نمیرسد. آنچه که ما از نهج البلاغه میفهمیم، آنچه که از کلمات امیرالمومنین میفهمیم، اینها اندکند. شخصیت علی که همینها نیست. در عالم رویا مرحوم اسد احمد خونساری رو دیدن رضوان الله علیه. مطالعه کنید در مورد ایشون. نماز باران ایشون معروفه، بخونید در مورد ایشون. در عالم رویا ایشون رو دیدن در برزخ نشسته بود و داشت می نوشت، مطالعه می کرد. بهش گفتن اسد احمد خونساری تو اینجا هم که آمدی دست بر نداشتی، هنوز اهل مطالعه و تحقیقی؟ گفته بود نه، فضائلی در دنیا از علی به ما گفتن که خوندیم و فهمیدیم. ما اینجا که آمدیم فهمیدیم چقدر از فضائل به ما گفته نشده. ظرفیت مردم دنیا این نبود که فضائل رو به ما بگن. ما تازه برزخ نشستیم فضائل علی را میخوانیم. علی کسی است که و ثمرون لا ینال. میوه این درخت میوه نیست که در دسترس شما باشه. راحت بفکر کنید علی هم مثل خلیفه اول و دوم و سوم است. او خلافت کرد، این هم خلافت کرد، مثل همان. میوه این درخت میوه ای است که دست یافتنی نیست. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. بله، به اندازه فهم و درک خودمون میفهمیم، ولی اونچه که ما از علی میفهمیم همه علی نیست. یه وقت فکر نکنیم بگیم ما علی را شناختیم. ها، صد بار نهج البلاغه و بهار را بخوانیم ما اهل بیت را نشناختیم. یه مقداریم شناخت داریم ولی حقیقت برای ما مشخص نیست. فهو امام من اتقا. پیغمبر امام، پیشوا و پیشرو و هر کسی است که اهل تقوا باشد. اگر کسی اهل تقوا باشد باید پیغمبر را رهبر و راهنمای خودش بداند. و بصیرت و من اهتدا. پیغمبر بصیرت، بینایی کسی است که البته اهتدا، طلب هدایت کند. اینجا به کسی مفت و مجانی چیزی نمیدن. باید حتما طلب کنی، بخواهی، در این مسیر بیفتی تا هدایت رو بهت بدن، تا بصیرت رو بهت بدن. تو تا سلوک نکنی به عرفان نمیرسی. راه رو باید طی کنی تا به مقصد برسی. قرآن کریم تعبیرش اینه: شهدا وقتی که رفتند و به اون مقام بالا رسیدن، یستبشرون بالذین لم یلحقوا. خدای متعال به اینها بشارت میده آقایون شهدا ناراحت نباشید ها، اینجا تک و تنها نیستید ها، رفقای شما که در راه بودند به زودی به شما ملحق میشوند. رفقایی که در راه بودند. در راه بودن شرطه. من داخل خونم بخوابم، زنگ بزنم بهم بگم کجایی، نمیتونم بگم تو جاده تهرانم که من خونه خوابم، ولی از خونه راه افتادم میگم کجایی، میگم تو مسیرم. حالا کجای مسیر دیگه مهم نیست، مهم هست ولی اصل آن است که به راه افتاده باشی. همین که ما به راه بیفتیم یعنی به مقصد نزدیک شده ایم. اینجا همینه و بصیرت من اهتدا، اگر کسی طلب هدایت کرد پیغمبر بهش بصیرت میده، چشم روشنی میده، راه درست و اشتباه رو برای او روشن میکنه. سراج لمع ضوءه و شهاب سطع نوره، پیغمبر اکرم یک چراغی است که نور او درخشان است، پیغمبر اکرم یک شهابی است که نور او ساطع است، نور او پخش میشود. و زند برق لمعه، زند به معنای آتش زنه است. این قبلا چخماق بود، میکشیدن به هم جرقه میزد آتش روشن میکرد، ببین میگن زند، حالا کبریت امروزی، آنچه که آتش را روشن میکنه. پیغمبر یک آتش زنه است، یک نوری است که برقلم برقش آشکار است. این تعبیر تعبیر لطیفی است. اگر کسی میخواهد جرقه هدایت بخورد باید متوسل به پیغمبر بشه. جرقه هدایت با پیغمبر است. بله، بعد حسین ابن علی اینهایی که مشتعل شده اند و حرکت میده، سفینه الحسین اوسع و اسرع، ولی اون روشنایی با پیغمبر است، همون پیغمبری که متاسفانه در بین ما شیعیان بسیار غریب است، قریبتر از امام مجتبی سلام الله علیه، قریبتر از امام عصر، قریبتر از همه ائمه پیغمبر است. اهل سنت پیغمبر را نشناختند ولی خب بالاخره هی مجلس پیغمبر را گرم میکنند. ما شیعیان که بیش از همه باید پیغمبر شناس باشیم و مجالس پیغمبر را گرم کنیم، میبینیم اینطور نیست. آخر سفر هم جلسه پیغمبر باز کم رونق است. جلسه پیغمبر بین ذکر مصیبت امام حسن و امام رضا گم می شود. این ظلم ما به پیغمبره. عظمت اهل بیت به خاطر اتصال به پیغمبره. ما باید اصل و فرعها. شما در همین نهج البلاغه امیرالمومنین چقدر در مورد رسول الله حرف زد؟ آیا ما در مجالسمون، منابرمون، نوشته هامون، تحقیقاتمون به پیغمبر اینقدر اهمیت میدیم؟ نه. حضرت فرمود آتش هدایت را پیغمبر روشن میکنه. کسی میخواد هدایت بشه باید با پیغمبر مأنوس بشه. سیرته القصد، روش پیغمبر میام روی بود. و سنته الرشد، سنت پیغمبر رشد و تعالی بود. کلامه الفصل، فصل الخطاب کلام پیغمبر بود. اگر چیزی میگفت فصل به معنای فاصله بین حق و باطل، فاصله بین درست و غلطه، حرف که میزد کاملا آشکار میشد این اشتباه این درسته، راه روشن، راه راست از اشتباه روشن میشد. و حکمه العدل، پیامبر هر حرفی که میزد حرف عادلانه بود، عدالت سراسر وجود پیغمبر بود. عزیزان این جملات رو که از این فرماد صرفا اخبار نیست، پیامبر این گونه بود، خب نه، به ما میگه این گونه باش، کارت به جایی برسه که سیرته القصد، سنته الرشد، کلامه الفصل، حکمه العد. این جمله کلامه الفصل رو قبلا گفتیم، کان علی فی ما مضا اخون فی الله، حضرت فرمود من یه برادر خدایی داشتم کم حرف میزد ولی اگر حرف میزد همه را سر جای خودشون مینشد. فصل الخطاب بود کلام او، فقط در مورد پیامبر نیست، در مورد انسانهای عادی هم میشه به این مقام رسید. کلامه الفصل و حکمه العدل، عادلانه حکم میکرد، هیچ عاملی باعث نمیشد که عدل رو کنار بگذاره. خودخواهی ها، برداشتن مال برای خودت به نفع اقوام حکم، نه، عدالت رو باید رعایت کرد. ارسله علاهین فترت من الرسل، پیامبر را وقتی خدای متعال مبعوث کرد که بین پیامبران یک فترت و فاصله ای افتاده بود. و حفتن ان العمل، مردم نسبت به اعمالشون حفه یعنی لغزش داشتن، عمل دینی نبود. و قباوت من الامم، امتها دچار جهل شده بودند. ببینید دوری از انبیا حفت من العمل و قباوت من الامم دارد ها. اگر کسی از پیغمبر و اهل بیت دور شد، اگر کسی از این سلسله امامت و نبوت دور شد، حفت عن العمل، اعمال دچار لغزشی می شود، استحکام در عمل نیست، مثل اینه که انسان روی یخ حرکت کنه، هر لحظه امکان سقوطش هست. و دوم قباوت من الامم، جهل امتها را فرا میگیرد. خب شما غرب رو نگاه کنید، غرب به عنوان نمونه کامل یک امتی که از نبوت دور است. خب این اخباری که میرسه، ازدواج با خود، ازدواج با حیوان، ازدواج با همجن، حالا این یک گوشه ایست که داره درس پیدا میکنه. اوج انحطاط است. چرا؟ چون از انبیا دور شدن. فرمود دو تا نتیجه قطعی دوری از انبیا، یک اعمال، اعمال خلافی میشود، دو جهل. جای در قبالش چی؟ در قبالش عقل مداری است. در همون خطبه یک فرمود توثیر لهم دفاعن العقول، انبیا آمدن که مردم را عقل مدار کنند، آمدن عقل اونها را به انقلاب برسانند. خب وقتی دوری از انبیا شد، از اون طرف میشه دیگه، جهل میشه، عقل تعطیل میشه. در پایان وقتی توحید و نبوت و امامت مطرح شد، حضرت چند توصیه اخلاقی دارد. اعملوا رحمکم الله، خدا رحمت کند شما را، خدا انشالله توفیق به شما بده. این رحمت، رحمت رحمانیه نیست، بلکه رحمت رحیمیه است. یعنی ای کسانی که توحید را آنگونه که من گفتم پذیرفتید، انبیا را آنگونه که من گفتم شناختید و پذیرفتید، امامت را پذیرفتید، حالا میخوام توصیه کنم بعد از این سه مرحله، رحمکم الله، خدا شما را با رحمت رحیمیه مشمول کند. رحمت رحیمیه همون توفیق است. خدا توفیق به شما بدهد که چه کنید؟ اعملو، عمل کنید. ولی عمل کردن عمل جاهلانه نباشد. اعملو الا اعلام بینه، هر کاری خواستید بکنید با دلیل روشن و آشکار باید عمل کنید. دلیل روشن، اعلام بینه، علمهای برافراشته، یعنی کتاب و سنت. مبادا دچار عوام زدگی و عرف زدگی بشید، مبادا دچار اون عقاید باطل بشید، خدا دست و پا و گوش و چشم دارد، پیغمبر این گونه، این خرافاتی که گاهی هست. هر عمل کنید، اصل عمل کردن است، ولی عملتون باید مبنا داشته باشد. چه مبنایی؟ قرآن، سنت اهل بیت. فالطریق نهجون، راه واضحه، راه آشکار است. ید او الى دار السلام، راه آشکار راهی است که تو را به بهشت میرساند، به دار سلام میرساند، سرزمین امنیت و آبادانی میرساند. و انتم فی دار مستعتب الى محل و فراغ، این جملاتی که بارها در همین 90 خطبه ای که از نهج البلاغه خوندیم حضرت تذکر داد، آی مردم عمل کنید، عمل درست انجام بدید، بهشتی بشید. و انتم فی دارن، شما الانی که هستید در دنیایی هستید، در داری هستید که مستعتبن، توبه شما پذیرفته می شود. مستعتب، عتاب، عتبا، اینها همه از یک معناست، طلب رضایت کردن، دل کسی رو به دست آورده. شما الان در دنیایی هستید که می توانید از خدا طلب رضایت کنید. الا محل و فراغ، شما فعلا مهلت دارید، شما فراغت بال دارید، هنوز مشغول به مرگ نشدید، هنوز مشغول به سکرات موت نشدید، هنوز مشغول به عذاب برزخ نشدید، فرصت هست، مهلت هست، فراغت هست، عمل کنید. عملتون باید از روی کتاب و سنت باشد، عملتون باید شما را به بهشت برساند، تا دیر نشده، تا فرصت هست، طلب توبه و رضایت کنید از خدا. و صحف و منشوره، تا هنوز کتاب اعمالتون باز است عمل کنید. یه روز این کتاب رو میبندند، یه روز این کتاب رو محرمون میکنند، دیگه تمام شد، دیگه عملی بهش اضافه نمیشه. این رو بفرستید برای معاد. فرمود هنوز صفحه شما، اون کتاب شما باز است، میشه بهش اضافه کرد، میشه گناهان رو ازش کم کرد. ولی اقلام و جاریه، قلمهای ملائکه هنوز می نویسند. یه روزی میرسه، یه لحظه میرسه، سکرات موت که به وجود اومد، تو هنوز نمردی، فقط سکرات موت هست، لحظه احتضار، ولی ملائکه دیگه نمی نویسند. هی توبه کن، نمی نویسند، هی استغفار کن، نمی نویسند. وقتی رفتی هم که دیگه تمام. تا هنوز کتاب باز است، تا هنوز ملائکه می نویسند، و الابدان و صحیحه، جسمتون سالمه، و الالسن و مطلقه، تا زبانها هنوز آزادند، یه روزی زبانها در بند میشن. ما همین که از اینجا رفتیم دیگه تو نمی توانی بگویی، دیگه زبان است که می گوید. دیگه تو نمیخوای هر چیزی اراده کنی بگی، آنچه که ملکه توست میگوید، ولی الان آزادی. به جای دروغ راست بگو، به جای تهمت استغفار کن، به جای اذیت کردن دل کسی رو شاد کن، دل کسی را با کلمات اهل بیت آشنا کن، با همین زبان دیگه، همش زبان. والالسن مطلقه، زبانها آزادن، یه روز زبانها در بند میشن، یه روز دیگه تو نمیتوانی حرف بزنی، ملکات تو هستن که حرف میزنن. و توبت و مسموعه، تا هنوز توبه مسموع است. مسموع یعنی شنیده شده. میگن فلانی شاهدی چیزی تو دادگاه اقامه کرد، قاضی میگه که حرف شما مسموع بود. و قاضی که حرف همه را میشنوه، مسموع یعنی شنیده شده، ولی میگه حرف تو مسموع بود، یعنی ترتیب اثر میدم، یعنی اون چیزی که گفتی رو پسندیدم، طبقش حکم صادر میکنم. و توبه تو مسموعه، امروز اگر توبه کنید خدا میشنود، یعنی ترتیب اثر میده، یعنی حرف تو را میپذیرد. خب خیلی مهمه دیگه، چی از این بالاتر، چی از این مهمتر. و توبه تو مسموعه و الاعمال مقبوله، تا در اینجا هستیم اعمال مقبول است، ولی از اینجا که رفتیم دیگه هیچ ضمانتی نیست که اگر مالی با ارث گذاشتیم این مال تبدیل بشود به خیری به ما برسد، معلوم نیست. مال گذاشتی بچه ها تدرش دادن، یادشون هم به تو نبود، چیزی دست تو رو نمیگی، ولی امروز عملی که انجام بدی مقبول است، پذیرفته میشود و در پرونده عمل تو ثبت میشود. خطبه 94 توحید داشت، نبوت داشت، امامت داشت و انذار و توصیه های مهمه اخلاق. انشالله که همه ما عامل به کلمات امیر المؤمنین باشیم، به برکت امیر المؤمنین علیه السلام دلهای ما به نور معنویت، ولایت و محبت امیر المؤمنین و حسین ابن علی انشالله منور بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.